بسم الله الرحمن الرحیم. بله برای من خوبه، اگه کمی میخواد روشن کنید فکر کنم اون یکی هم اگه بازش کنید دیگه خیلی روشن میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من نیه باشه، نه مشکلی نیست. بله من که خودم ضبط میکنم، حالا ایشون هم بلیتون یعنی داره. نیت کردم که تا شله رو بریم امروز، ببینیم میریم یا نمیریم. ما خلاصه ای بگم ببینیم تا نیومدن ملت سری بگیم. ما البته اون که اصلا خیلی سرمون کانتورگل، اگه دوستان خواستن مطالعه کنن هم اون جلده خود من هست. البته من جلدم و اینکه دست خودم هست تا صفحه 36 نمیشن، تا اینجا بازبینی شروع داری تو فونت هاست. بعد از اون برمید رو خودکاری اینجا اعمال کردم، نمیده رو خودکاری ها موضوعیه چیز هم اعمال کردم، یا اگه خواست فوقش فرما رو بگیرید خواست بگیرید اینجا بگیرید، یا از اون اعمال کنید ببینید چه یه اصلاحات مختصر از یه جایی مثلا اشتباهی نفتی خواهی بردی هم مثلا یه جا دورکیو مثلا اشتباه بشنن دیمیل مثلا اونها اشتباهی بردی بگیره مثلا دورکیو گفته از اونجا توی حالا شاید اشتباه لپی بوده یا کی بیاده کرده اشتباهات اینجوری داره تو متن. حالا فقط نمیدونم الان اون متنی که دست شماست چجوری هست. ببینید من این دو فصل بعدیش رو مختصر میگم. مارکس خوندنی اگه احیانا فرصت کردید مارکس رو بخونید، مثلا بحث کلسوارگی کالا رو خیلی خوب میشون توضیح داره. من چون میخوام به اون بحثای جدید برسم این دو تا رو یک مقداری با سرعت میگم. ببینید توی آخر
بحث هم درست کنم به اون کلاس رو گفتی میدم از بچه ها اومدم به این کلاس هم
زنگی بعدی هم کنم همینجا باشه چیزی
دلارش کنم نداشته کلاس آموزش آزاد اینجا قرار شد هفته و خانم گفتشی فکر نمی کنم که برای
هفته اونجاش کلن پر شده دیگه.
آقای نمیدن که من تا دورو هر وقت با کلاس داشته باشم
اقتدار
سویده با کردی حالا به این چه میشم
بعدش هم از اسرائیل داشتن تردیس میکنم ظالم
بود. ببینید این عنوان بعدی که این کتاب گذاشته در واقع من فقط اینجا بیگانگی ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی.
ما دو تا اول قبلش گفتیم اینجا عنوان بیگانگی ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی. اون نکته مهمش این است که یکی حرف فوئرباخه. حرف فوئرباخ ببینید خود هگل مفهوم از خود بیگانگی خود هگل مطرح میکنه، من تو توی فضای خاصی بعدا میده هگل چی گفته. فوئرباخ از خود بیگانه که به توضیح میده اتفاقا با این خواست بیدی بشید کامل بشید دارم بخونید
خوبه این کامرشون هسته خوبی
چون خب فوئرباخ این آدم واقعی یعنی کافره خیلی میدونید حالا نکته جالبیه من خودم تو کار فلسفی که میکنم ظاهرا تا قرن 18 فیلسوف و متفکر برجسته ای که صریحا از انکار خدا چیز کنه من لاغت تو ذهنم نیست انکار خدا رو باید دفاع کنه از انکار خدا. اما از قرن 19 18 و 19 رو بعد یک کم کم تو قرن بیاد از جمله اولین مولویت های معروف این فوئرباخه که رسما درس میکنه.
خلاصه هم چه میده؟ کشیش بودن
چه؟
تا 18 قادرشون کشیش بودن بگیم
نه ببینید خب مثلا امثال کان یا منطقه هستن یا شکاکوی هستن در تاریخ خیلی خود تو فردم افراد شکاکوی معروف داریم اما شکاکو غیر از منکره شکاکو نمیدونیم هستیانه حتی تو نگاه های متدینی شکاکو ملحد تو یه رده قرار میگیره ولی افرادی که بیان رسما حتی توی مدر برتران راسل شکاکه منکر نیست باید که معروف هم اینکه فیلسوف ماتریالیست ولی ماتریالیست داری قدر یه حتی که میگه نمیدونم هست یا نه ولی توی مثلا این آتئیست ها که ما رو قرن 21 هم یعنی آتئیست اصلا کلمه ایست که مدر که میدونم خیلی جاییه که اصلا دفاع کنن تو خود ایران هم چیز دیگه تو ایران هم جوان و جوان هم آتئیست شدن ملت هم کلاسی شده برای خودش. حالا فوئرباخ خلاصه اون نکته حرفش این است که میگه که انسان دچار از خود بیگانگی میشه توانایی خودش رو به جای اینکه خودش ببینه به دیگری القا میکنه. بعد خلاصه حرفش این است که خدا اون مفهوم خود ماست که داریم میندازیمش بیرون از خودمون، یعنی خدا که همین کار میتونه بکنه همین اون ویژگی‌ها که میگن خود ما این ولی چون خودمون رو نمیتونیم باور کنیم دوچار از خود بیگانگی میشیم، اینو به فرض میکنیم یک خدای هست و دین در واقع کلیت دین داستان این از خود بیگانگیه.
هگل چیه؟ ببینید اون مهم تا خود فویرباخ مسئله رو کاملا اصالت فردی توضیح میده. هگل هم یه مقدار توضیح داده، اون اصالت جمعی روح جمعی رو من جلسه قبل توضیح دادم. مارکس در واقع میاد یه جور بین فویرباخ به هگل جمع میکنه. جمعش هم این است که در واقع ما دچار از خود بیگانگی میشیم، اما این ما این نیست که به لحاظ شخصی و نفسی انداخت اینجا بر عهده دیگری، بلکه جامعه اون وحدت اجتماعی روح اجتماعی این القا رو به ما کرده و برای همین است که در واقع این و جامعه ای که اون حال دیگه بحث مارکس رو میگه دیگه تو تفکرش دچار اشتباه میشه، سرمایه‌دار میخوان سر این تیلاژ کلا بزنن، القا میکنن خدا و دین رو الی آخر که محل بحث به حال خیلی نیستش. اونیش که به لحاظ این بحث اینجا یه مقداری
مهمه اینه که ما تو دو تا ایده قبلی، یک ایده روشنگری بود، یک ایده رمانتیک بود. یک دو تا من خلاصه شده رو میزنم، یک ایده کتاب نمیمیسم.
تو ایده روشنگری حرف اصلی این است که اینا طرفدار یک پیشرفت بودن، نظریه پیشرفت انسان که پیشرفت یک سیره چیز داره. مهان ببخشید،
حرف مهمی که روشنگری مطرح شد این بود که دین در راستای منافع ادهیست نظریه تزریق ششان اینها رو جلسه قبل گفتم تو روشنگری خیلی پررنگ شد. توی کردن رومانتیکی یعنی دومی که وقت سالانه هگل اینها رو مطرح کردیم، خلاصه حرف این بودش که در واقع نقطه خیلی مهم تحولات انسانی یک سیر طبیعی دارن. من کلاس شما این داریم نه شد سره مثلا
من یه نکته رو من بگم. ببینید اون یکی از دوستان گفتش که آقا گفته که نمیدون از چهار مرحله دولت و تمدن اون چهار مرحله اون هر باید هر چه فرده داره. یه بار شما میگه اگر میخواهید به این مرحله برسید چاره ای ندارید مگر اینکه گام یک را بردارید، گام دو را بردارید، گام سه را بردارید، به گام چهار برسید. این هر به سر طبیعیه. ببینید شما میگه آقا این میخواد از این ساختمون بریم اونو بعد از اینجا بریم بعد اینجا بریم بعد اینجا بعد برسیم اینجا. حالا این میگه که شما میری یا نمیری، درسته منظور برسونم سه طبیعی میگه آقا چه بخوای چه نخوای شما میری اونجا. این تفاوت در نظر بگیرید، یعنی اونجا شما شما این دید که باید این آقایون دارن سیر طبیعیش کدوم نیست سیر طبیعی میگه مثلا نمونه برش هم خود از این مارکس از نام میگیره دیگه. مارکس میگه اول اینه چه بخواید چه نخواید، دوم میگه
اجبار اجباری اتفاق
آره، یعنی این حتی رو کنه تمام فرقی که داره این است که شما میتونید زودش بکنید دیرش بکنید تصویرش بکنید یا عقب بیاندازید. سیر طبیعی ذهنیت اینجوری داره. خب مارکس در واقع مارکس به من نکته من این است که بین این دو پاچه جمع دو ایده فوق ذیل نگاه ماتریالیستی، یعنی گفتش که بله دین در راستای منافع ادهیه و دین برای فریب اومده، بله تحولات هم سیر طبیعی داره، اما سیر طبیعیش این که شما میگید نیست، سیر طبیعیش مبتنی بر اقتصاده. آقای کلوبلاخ هم خوب توضیح میده اینا دیگه ریزکاری های مارکس ها، ولی من به نظر مارکس های کلوبلاخ خیلی من چه کتابی که میخوندم خیلی منقده تر و شسته رفته تر و
سلام
کاربردی تره. ببینید این که حال اقتصاد یعنی چی که مادیت توی مادیت رو که همه چی امور ماتریالیستی نگاه ماتریالیستی سه تا تفسیر از مارکس هست، ایشون سه تا تفسیر رو خیلی مختصر اشاره میکنه خوب هم از داره بدونید، حتی اینجا تعبیر میکنه بین مارکس دانشمند و مارکس ایدئولوژ. اینم داخل پرانتز بگم یک کتابی اریک فروم اکرون نمیشه زیاده اگزیستانسیالیست معروفه، اون هنر کتاب هنرش و ازدنش خیلی معروفه، این یک کتابی داره مارکس و مارکسیست، بعد اونجا به شدت ضد مارکسیسته و طرفدار مارکس و خلاصه حرفش اونجا این است که مارکسیسم انحراف از مارکسه، مارکس اینجوری نیست. این نکته مهمی به لحاظ تاریخی که مارکس چقدر مارکسیسته منظور رو سنه خود ایشون اشاره میکنه که مارکس دانشمند و مارکس ایدئولوژ، یعنی متا خود ایشون نکته درست میگه دو تاش پتانسیل داشته مارکس هست، یعنی این نیست که آقای الکرون میگه از مارکسیسم نه ادبیات مارکس دو تا داره ولی دو تا تفسیر میشه ازش
ایدئولوژ میشه خصوصیش هم مارکسیست
چی بله بله مارکسیسم که اون جگر مارکسیسم زیر اون رقم میخوره. یکی از کلماتی که من دیگه نرسیدم درس قبل یعنی من خودم بخونید توی من
از کلماتی که توی دوره ایدئولوگ ها بود نوشته روشنگری فلاسفه ایدئولوگ ها عنوانی
فلاسفه منظورش همین فیلسوفای ما نیست
حالا فیلسوف میگه توضیح میده این نمیخوام معطل کنم کلمه ایدئولوژی هم همون باشه ببینید ایدئولوژی که درس قبل نگفتم نه خیر من تو کام خبر کلاس شما هم گفتم اینا ولی کلاس من زیاد نیست تذکر میدم آقا این کلمات غربی وقتی میخواید دارید استفاده کنید خیلی باید ملاحظه بکنید فکر کنم رئالیست کلاس شما اشاره کردن که بله
بوجه ایدئولوژی
هم ایدئولوگ هم گفتن خب که ایدئولوگ لزوما معناش این مکتب نیست ایدئولوگ که اینا آوردن تو این فضا که ما میتونیم دستکاری کنیم ما میتونیم یعنی وقتی فهمیدن که کشیشا دارن دستکاری میکنن معرفتو حالا اومدن آلمان آمدن میخوان دستکاری کنن ایدئولوگ ها اونایی که میخوان برنامه بریزن برای دستکاری کردن اونگونه که مطلوبه برای خود ماش رسما دیگه من ایدئولوگم و ایدئولوژی این جمله معروف مارکس تو این فضا فهمید فلسفه تا حالا به تفسیر عالم میاندیشید ما دیگر به تغییر عالم میاندیشیم تغییر میاندیشم یعنی من هر دوگه میخوام بزنم بیان واقع نیست من میخوام بگم چجوری باید عوض بشید و چجوری بشید در ایدئولوژی به شدت به سر شکلگیریش با فضای واقع‌گرایی ناسازگاره و خود کلمه ایدئولوگ ایدئولوگ به همین است که این آقای سروش که داره فرق در ایدئولوژی اونجا ایدئولوژی رو تو معنای درست غربیش خوب توضیح میده بعد میگن که دین فرق در ایدئولوژیه چه یه مقالطه که تو کتاب رخ داده که خیلی هم مقالطه رایجیه البته تقصیر این بیان هم هست این تقصیر شکل برگیر هم هست چون کلمه ایدئولوژی رو آوردن برای مکتب به کار بردن ایدار که آقای متحری الان متحری نمی کنید ایدئولوژی منظور این چیه؟ باید نباید ها میشه فقه این تو ذهن این ایدئولوژی همون فقه دیگه فقه منظور باید نباید ها فقط با کلاسش میشه ایدئولوژی ادبیات در که ایدئولوژی نیست ما این سروش رو کتاب فرمیخته ایدئولوژی ایدئولوژی رو تو تلقی جامعه شناسیش خوب توضیح میده بعد میگه دین فرمیخته ایدئولوژی پس دین لباس ایدئولوژی بر جامعه دین بر تن دین تنگ است این تعابیر ادبی هم خیلی داره راست میگه لباس ایدئولوژی بر تن دین تنگ است اما اگه شما بگید ایدئولوژی بذارید باید در واقع باید در واقع بگید فقه لباس فقه بر تن دین تنگ نیست منظور معلومه و ایشون در اون مقالطه میکنه از اون معنای غلط ایدئولوژی که معنای درست ایدئولوژی رو غلطه اونو میاد میگه که آقای متحیل مثلا دین ایدئولوژیه ولی اون دین خیلی بیشتر ایدئولوژیه اشکال منظور معلوم شد چی میخوام بگم دیگه این خیلی مهمه یعنی ما کلمه ایدئولوژی رو این کلمه غربی رو نهی راحت استفاده کنیم کلمه ایدئولوژی باحال چیز داره ببینید ایدئولوژی از ویژگیش که قرن 19 میگن قرن ایدئولوژی ها ایدئولوژی با فاز انقلابی گری خیلی سازگاره فاز انقلابی گری از شما انتظار دارید دستور همین یعنی متاسفانه این فاز انقلابی گری این تیکه منفیش هنوز توی بدنه از بالای حضور داره همیشه فاز انقلابی گری هست یه دستور عمل فوری بده من عمل کنم ایدئولوژی این کار میکنه ایدئولوژی معنی دقیق خودش ها یعنی همه امور رو ساده سازی میکنه تبدیل میکنه به دست دور عمله که سریع تون اقدام میکنید اما برای همین فضایی به یه معنی نهبای سوش هم مقدارش هم درست هست یعنی واقعا تو کشور ما فضای ایدئولوژی اومد به جای دین یعنی سریع یه نتیجه بگیریم اقدام کنیم و فضای لحظه دعوایی که مفصل
را تغییر دین ایدئولوژی چی شد آقا اینطوری اولش شما میگید که ایدئولوژی کسی که دوباره تغییره
بله ایدئولوژی برنامه ببینید در جواب ایدئولوژی ها در مقابل دین اومد اون قرار تو بحث ملیت هم بحث کردن دیگه که نیشن استیت رو دین ها زندگی ما رو اداره میکرد دین رو دارن میزنن کنار از جای خیلی قدیم اومدن جای دین ها نشستن ایدئولوژی ها بودن ایدئولوژی ها
مثلا من چی مارکس میگه اصلا خودش دین یک نوع ایدئولوژیه که
آها اونا کلمه ایدئولوژی ها میرسید تو مانها دیگه خیلی مفصل شد کلمه ایدئولوژی تو ادب اینا این است که یه کسی که داره تغییر میده و وقتی که با کلمه تغییر میده خیلی از بار منفی هم داره یعنی مثلا الان خدا بذاره یعنی میخواد تاریخ واجد ترجمه کنه تاریخ خانه ذهن آی سوچ میذاره تاریخ خانه ذهن مسائل رو مبهم میکنه ولی تو خود ادب مارکس هم گفتم ایشون میگه مارکس دانشمند ایدئولوژی خیلی بیش منفیه مارکس ایدئولوژی خودش ایدئولوژی سازه یعنی کلمه ایدئولوژیش مثبته حالا دیگه اینا کتاب بخونید این ریزکاری دستو میاد من تون هر دوسته قبلی گفتم نکته من اینجا این بود که ایشون آی مارکس بیاد دینه این دوتا مطلب زیر طرفه ماتریالیستی جمع میکنه یعنی دین در راستای منافع عده‌ایه و دین باید کنار بره و و تاریخ یک سیر کاملا معین مادی داره.
و تو ماده شیشون میگه سه گونه تفسیر از مارکس هست، هر سه درجه تو آثار خود مارکس هست، ولی اینو انواع مارکس ها میده به ما. یکیش این است که منظور از این همه چیز تابع ماده است، یعنی این که اقتصاد ابزار تولید تعیین کننده همه چیه، اون که اقتصاد زیر بنای تو عادت مفرد اقتصاد زیر بنای نمیدونم فرهنگ رو بنای اینها. دومیش این است که منظور است که همه چیز تابع ماده است، این است که نیازهای اولیه بشر باید ارضا بشه تا بقیه نیازها ارضا بشه، که این حرف هم عمیق‌تر از حرف اقتصاد. یعنی شما بگید که آقا این بخواد به ادبیات دینی بخواد بگیم کاد الفقر ان یکون کفرا، تا وقتی مردم مشکل مالیشون مونده جاهای دیگه نمیشه مشکل نیازهای اولیش مونده نمیشه سراغ نیاز دیگه گفت. این حرف هم از مارکس در میاد. سومی تفسیرش
مادی میشه بنیادترین نیاز انسان ها
چی؟
این توی نگاه نیازهای مادی میشه بنیادترین
بنیادی نه اولیه ارضای نیازهای اولیه بر همه چی تقدم داره. برای این یعنی شما من آیتی و شما هستن یعنی از که فقط این حرف رو با ادبیات قرآنی من تاییدش بکنم. این حرف رو ذهنیت ماها مثلا فلسفه و عرفان به شدت ما از برخی معارف قرآنی دور کرده، از جملهش همینه که غالبا اغلب ماها در مقابلش چون یه جور خاصی تعلیم دین دادیم این شبهه هم هست آقا این بهش همش دنبال گور و قصر و خوردن و فلان و اینا این چه دینیه؟ دیدید این شبهه که شنیدید دیگه. خب حالا امتداد همین شبهه که تو ادبیات قرآن پررنگه، خدا توی سوره بقره بعد از کلی کلاس داره برای آدم علم آدم الاسماء کلها، کلی کلاس داره حال فرشته ها رو میگیره، به فرشته ها میگه ببینید شما لب نمیدونید این میدونه آیاتون هست دیگه اول سوره بقره، بعد از کلی کلاس باشن بعد هم میگه سجده کنی، بعد میگه دیگه نمیدونم کلاس شما
نه،
بعد میگه آدم برو تو بهشت. اگه دست عرفا و فلاسفه اینا بود آیات قرآن رو خود نازل کنن میگفتن برو تو بهشت چیکار بکن؟ چی؟ فلاح فی الله برس، ملکوت اعلا رو نگاه کن، رضوان من الله اکبر رو در کن، کلمات قرآنی این رو در کن. خدا چی میگه؟ یا آدم اس کن انت و زوجک الجنه و کلا مسکن، ازدواج، خوردن مازلو، هرم مازلو بلد میگه نیازهای مازلو پایین تنگ ردی نیازها چی؟ مازلو؟
مزلو
مزلو هم که میگرد هم منظره معلومه. برو بهش بعد از این همه کلاس گذاشتن برو مسکن ازدواج و خوراک تو تامین کن. آخه منظور یعنی انس یعنی واقعا نیازهای اولیه نیازهای اولیه است. حتی تو بهش هم باشی از اینجا تمام داستان شروع میشه. من تایید مارکس دارم نه ولی اینکه آیا نیاز اول تمام نیاز هاست یا این نکته که میگم نکته ظریفه این است که همین سه تا نیاز که مازلو میگه که ارگانیسم زنده دی نیازهای مشترک ارگانیسم زنده، حتی اسم حیوان هم نمیگیم ارگانیسم زنده، یعنی گیاهان هم یه جور میخواد شامل بکنه، همین که میگه همین سه تا مؤلفه تو انسان به شدت فرهنگی و غیر طبیعیه. هیچ انسانی مثل هیچ حیوانی نه مسکن داره نه خوراک داره نه ازدواج. به شدت این ساده ترینش خوردنه. من همین مثال من اینه میگم معروفه که گوشت آهو خیلی لذیذه، ما که توفیق نشده تا حالا ولی معروفه میگم خیلی لذیذه، ولی هیچ انسانی حاضر نیست مثل یک شیر که آهو رو میخوره بری آهو بخوره حالش به هم میخوره. ما شو آهو رو با گوشت و پوست و مو و همه چیزاش همونجور خاکالود و اینا خونی و اینا به شیر کن خوردن، اصلا به تصورش حال آدم برد میکنه خواهد اینجوری شروع کنه به خوردن. برای همین شما خوردن ما به شدت پدیده فرهنگیه. نمیدونم مسکن ما هیچ دختر پسری حاضر نیست بره تو چهار دیواری زندگی کنه، حداقل اون چهار دیواری رنگی میزنه یه کاریش میکنه. و اینقدر ازدواج پدیده فرهنگیه که همجنسگره ها میگن ازدواج همجنسگرایی، آه فلان فلان شده خواهی بره غلطی بکنه بره غلط بکنه همزار معلومه بره غلط رو بکنه کسافت کاری بکنه برو کسافت کاری بکنه. چرا اسم رو داری ازدواج و اصرار داری به صف داری به عنوان ازدواج هم دیگه از 2000 بعد طرح اول میشه میگه رسمی شده ازدواج، یعنی ازدواج اینقدر پدیده انسانیه که اگه میخواد رابطه ازدواج با حیوانات شدید آقا نکاح و بهیمه رو فقه هم داشتیم از قدیم الایام نخواست این کسافت کاری رو آدم ها میکردن، ولی این که میخواد بگه من متشخصم من خب حالا دیگه پرانتزش بسته. و سومین دیدگاه که از مارکس این است که منظورش از این همه چیز تابع ماده است
روابط الزام آور انسان در نهادهای اجتماعی، یعنی ساختارهای اجتماعی که ساختارهای مادی است، یعنی زندگی طبیعی دنیوی ما این ساختارها رقم خورده، وضعیت الزام آوری بر زندگی ما تحمیل میکنه. برای همین اینها شما نمیتونید بعد از نادیده بگیرید برای انسان کاری بکنید. اون نگاه کاملا ساختارگرای اجتماعی. این سه تا تفسیر از اون تابع
چیست؟
عبارت اینه: روابط الزام آور انسان در نهادهای جامعه. نهادها و ساختار جامعه یک کاری میکنن. ببینید من الان اومدم اینجا مجبورم با این لباس بیام. مجبورم. مجبوری شما روی میزه های نمیتونید الان یه دراز بکشید. این الان ساختار داره به هم میخوره. خانم من دبیره. فهمید فرقیتر از جزء مدرسه خوبم هستن. این مدرسه خیلی افتضاح نیستن. ولی اون موقعش برای یک دیده تعریف کرد که آیدی آموزش پرورش بعد از آموزش پرورش مثل زمان جوانی ما نیستا اینجوریه. بعد گفتش که این پس دختره که جزء دختری مؤدب کلاسه راحت پاش بالای میزه نشسته، پاش یه رو میز گذاشته، خیلی راحته براش، عادیه. یعنی من تازه مؤدبش اینجوریه.
چای قیمونه براش بیرید
کامل میشه. خلاصه یه وضعیته بسا در این حال که این هستش همچنان ساختارا خیلی جامعه رو داره مدیریت میکنه. خب این در واقع این منظورش تابع ماده، این یه معنی سومیه که توی ادبیات مارکس هست. خب من خواستم اینو بگم، حالا بعد این مارکس شما بنظرم بخونید، حالا چون خودتون سنت کردید مارکس خودتون بخونید. ایشون چهارمین محوری که باز کرده عنوانش گوشه چی؟ سائقه ها و منطق گریزی معرفت. من خودم برداشتم این است که اگه گفتم اگه من می‌خواستم تیتر بزنم بگم آقای کلوبلاس، اولی می‌ذاشتم روشنگری، دومی می‌ذاشتم رمانتیک، سومی می‌ذاشتم جمع این دو، چهارمی می‌ذاشتم نفی این دو. یعنی توضیحاتی که تو فصل 3 اینجا میادش، گویی یه دیپگاهی که می‌خواد این دو تا رو با هم دیگه داشته باشه افکارش رو، توضیحاتی که تو این یکی ها میاد گویی داره هر دو تا رو نفی می‌کنه. اینجا چه کسی مطرحه؟ نیچه و فروید و پالتو. این سه نفر مهمترین اشخاصی که اینجا مطرحه، اینجوری در واقع گزارش میده. من هیچ توضیحی نمیدم چون هر کدومش وارد بشن هیچی نمیدونم. مثلا نیچه خیلی بحث داره، بحث جالبی هم داره. فروید همینطور فعلا کوتاه میام، خودم برای لحظه خودم غلبه میکنم، حالا نکتهشو میگم. گفتم ببینید توی روشنگری بر مسئله پیشرفت خیلی تاکید شد. پیشرفت چی؟ پیشرفت عقلانی، عقل ابزاری داره که بعدا به بر صورت در نشکر. پیشرفت عقلانی در مقابل دین خیلی تاکید شد. و توی این جریان نفی دومی شد. ببخشید، توی اولی از پیشرفت دومی هم خیلی داشتن. توی اولی بعد اینکه انسان موجودی عقلانی است خیلی تأکید شد. توی دومی برای اینکه پیشرفت انسان حتمی است با انواع یک سیر طبیعی پیش روی پیشرفت داریم خیلی تأکید شد توی اینها. و اینها این دوتا رو دارن رد میکنند. یعنی هم نیچه، هم فروید، هم پارتو مسئله‌اش این است که انسان اصلا موجود عقلانی نیست و انسان کاراش از عقلانیت نیست و اصلا سیر انسان هم سیر پیشرفتی نیست. یه دو دوتاش یه جور هر دوتاش ریشه هایی هست جرنی پوست بودر که این آرین ها هست جالب آقا پاراتو رو که توضیح بیده. من خیلی نخوندم پروید یا در توضیح تو دارم کرد پاراتو که توضیح خودش داشت اول به شدت دو آدم منطقی بود بخواد همین امور منطقی توجیه کنه سرش به سر کار فهمید که اصلا انسان اهل منطقی رو بیسر این باری افتاد. نکته کوچیک که سر اختیار بگم چون دلم نگاه نکردم عقلانی ببینیم این همین نکته فرویدو میگم معلوم شد. فروید یادداشت داره میگه که سه نفر در تاریخ سه تا ضربه کاری به انسان دادن. اولی کوپرنیک بود. تا قبل از کوپرنیک ما میگفتیم ما بهترین موجودیم، تو مرکز عالم هم نشستیم. کوپرنیک ما در مرکز عالم انداخت گوشه عالم، زمین مرکزی ما در مرکز عالم بودیم، رفتیم گوشه عالم. یک رفت سیارات کنار یه مرکز ستاره خورشید که اینم وسط یک حرکت گمه. دومی داروین بود که ما میگفتیم که چیزی ما اصلا موجود ماورایی هستیم. گفت نه شما امتداد میمونید، همون یه ذره میمون بالاترید، ولی در این حال یه ذره میمون بالاترید. سومیش منم، من فرویدم که حداقل فاز داروین این است که انسان خلاصه انسان خردمند عاقل، یعنی انسان نسبت به حیوانات عقل دارد. من اول به شما نشون دادم که عقل پیش کار اون عقده ها و اون تمایلات و سائق ها در استار مال فرویدی سائق های پشت کار پشت پرده همه چیز رو رقم میزنه و عقل فقط توجیهگر اینه که پارتو اینو توضیح میده. یه کار عقل این است که سائق های کاری میکنن عقل شروع میکنه توجیه کردن، یعنی عقل یه امر کاملا پسیو نیست نسبت به سائق ها. این خلاصه این صدا که ببین این صدا اتفاقا صداشون ادبیاتشون فردگرایانه است خیلی ولی به شدت بستر جامعه شناسی معرفت هست، یعنی که معرفت ما تحت تاثیر عقلانیت نیست، تحت تاثیر امور غیر عقلانی است. این بستر رو معین میکنن. حالا اینکه امور غیر عقلانی چگونه است دیگه بعدی میان شرح. خب این دو تا فصل مقدماتی اینجا محور بخش دوم کتاب جامعه شناسی معرفت نوین عنوانش که من گفتم در واقع کلاسیک ها رو ایشون میخواد بگه. تو کلاسیک ها هم فصل اولش آگاهی جمعی، تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی.
حالت
کلاسیک بحث جامعه شناسی معرفت داره میگیم، نه کلاسیک جامعه شناسی معرفت اصلا حد دورکی من به یه معنا نیست. کلاسیک خیلی کلاسیک شلر و مانهایم و بعدی ها مثل جامعه شناسی اصطلاح هم درست کنید. من تو فضای کلاسیک ها اولا دورکیم و از اون طرف زیمل و ویبر حرفای خیلی جدی زدن که همون گونه دو کلاسیک جامعه شناسی هستن. ایشون هم عملا من کلاسیک من گفتم ایشون نمیشه کلاسیک. من میگم عملا شما تو تو کلاسیک جامعه شناسی معرفت هم براشون بدید. ببینید ایشون یه مقدمه داره برای بخش من میگم کلاسیک ها جامعه شناسی معرفت نوینه. در اون وارد بخش ب شدیم که جامعه شناسی معرفت نوینه. این مقدمش خیلی خوبه و بعد توی مقدمه با همین دستفرمانی که دو مقدمه شروع کنه دورکیم رو توضیح میده که توضیح به نظر من خیلی خوبی از دورکیم. این رو من حالا مسارت در بشم بله خودتون چون دورکیم هم برده میگن ولی این کتاب بخونید، توضیح میکنم بخونید چون نکته خوبی داره. من لحاظ کتابی دیگه خیلی اینجوری توضیحی نکنم. حالا من خیلی کتاب نگیدم هم شده نمیدم اگرنه شاید خیلی کتاب باشی. اون توضیح اینه مسئله اصلی که اصلا جامعه شناسی رو به نحو کلی رقم زدن تو کتاب جامعه شناسی بحث میگن جامعه شناسی رو رقم زدن و بعد در واقع این جریان جامعه شناسی معرفت هم رقم زد این است که جامعه عوض شد. جامعه عوض شد چه عوض شدن مهمی رخ داد با رنسانس؟ این توضیح که تو مقدمه میگه تو دورکی خوب بازش می‌کنه برای همین دو تا یک کاسه در واقع توضیح میدن چه چیزی عوض شد. یکی این که با انقلاب صنعتی به تعبیر حالا قدر دورکی که کاملا کلمه رو محکوس به کار برده ظاهرا مرض هم داشته به کار برده اینجوری به کار برده تحلیل ماست که این مرض داشته هم بستگی مکانیک هم بستگی ارگانیک که چه دیگه مال دورکی این نظر یه احمد رو خوندید دیگه ها. ببینید اصلا خود مکانیکی و ارگانیکی اصلا کاملا محکوس به کار میاد. اونی که مکانیکی میگه ارگانیکی، اون که ارگانیکی میگه مکانیکی. چرا؟ بخاطر اینکه کلمه ارگانیک بار ارزشی بالاتر داره و انسان مدرن بالاتره. اون نگاه پیشرفتی که مال اینا دارن که انسان دین عقب چیزه. مدون نکته مهم که حالا دورکیم داره نکته مهمش این است که ببینید با انقلاب صنعتی تقسیم کار رخ داد. تقسیم کار میدونی چیه دیگه؟ یا نه اینا خوندید تو بحث فرد مثلا تقسیم کار تو علاقه تو دورکیم هم پررنگ اینه که مثال معروفی هم میگم که اسمیت رو میگن نه آدم اسمیت که از همین کله گنده هایی هم میگن میگن یه کارخانه داشت مثال فکر کنم یه کارخانه حالا این مثال میدن دوره یک کارخانه کفش داشته ولی ظاهرا من مثال کفش رو میگم فرد بگید توی اوایل هم انقلاب صنعتی رخ داده و یه آدمی کارخانه کفش سازی داره اون کارخانه کفش سازی مال قبل از انقلاب صنعتی چیلی بوده یه آدم پولداری یه عده زیادی عجیب میان براش کفش میسازن. خب هم یعنی کفش ساز افرادی کفش درست میکردن مثلا 20 نفر داشته هر کدوم در دو تا کفش درست میکرده بعد یه کسی میاد اینجا آدم میگه خودش میاد دیگه آدم بجه که هر 20 تاتون بید یه دونه کفش درست کنید تو چرمش رو ببر تو زیرش رو درست کن تو سوراخش رو بزن تو نمیدونم دوخت اینجاش انجام بده تقسیم کار میکنه. با تقسیم کار کردنش تعداد کفشه که تولید میشه زیادتر میشه. هم خیلی اوقلایی دیگه شده تر معلوم عجیب پنسان مقابل مدرن اینو نمیدونسته الان برای ما چیز خیلی بدیگیه معلوم شد؟ خب این چه چیز مهمی رو افتاد؟ اینا فهمید یا نفهمید من دارم میگم
سیر میکنم پس مدور تقسیم کار تو ذهن هم بیرون که مثلا تو جامعه بدوی مکانیکی به این هر بود که یه خانواده ای کل کاراش رو خودش انجام میداد
حالا از فرد و بعد خانواده ببینید
نه آخه شما یه جوری گفتی که یار تقسیم کاری که دارم یه فرد اینه
اصل تقسیم کار اینه یعنی چی؟ بایی حالا نکتش میگم چه چیز مهمی رخ داد؟ تمام جوامع انسان ها هویتشون یه ارتباط وسیقی داشت با شغلشون یعنی شما مثلا استای آهنگر یعنی سریال چی؟ این کارتون رو چیز ببینید نما چون بچه کوچیک داریم صبح مثلا خونه ما فقط این برنامه کارتون داریم میبینیم دیگه من حفظ شدیم پهلوان ها دیدید یا نگیدید پهلوان ها خیلی چیده یکی آهنگر اون یکی نمیدونم نماله اون یکی هر کسی هویتش با شغلش گره خورده بود این شغل اعتبار اجتماعی بهش میداد من همیشه سعی کردم مثال بزنم یه صنایع دستی هنوز صنایع دستی رگه های از این ما میتونیم ببینیم حالا دیگه بحث مارکس این خواستم نگم دو دارم بحث مارکس بگم این جدا شدن کالا از کارگر داشته کالا از کارگر اینه کالا ارتباط وجودی با کارگر داشت یعنی چی؟ یعنی این کسی که چیزی رو تولید میکرد اینو مال خودش میدید برای همین شما مثال سنتی در نظر بگیرید یه نجار اگه این میز درست نمیساخت هویت خودش زیر سوال برده بود یه آهنگر اگه نمیدونم شمشیر خوبی درست نمیکرد اعتبار خود زیر سوال رفته بود برای اعتبار هویت جایگاهش گره خورده بود با کارش برای همین است تو دوره قبل انقلاب صنعتی صنعت همون هنر بود دو تا چیز داشتیم هنرمند به حضر دولت اوز دولت یعنی اموال و دارایی هنر یعنی شغلش توانای حرفش حرفه معادل به هنر اومد انسان ها با هنرشون که صنعتشون بود کسب هویت میکردن اعتبار اجتماعی ایجاد میکردن برای خودشون معلومه؟ تو تقسیم کار که رخ داد به تعبیر مارکس کالا از کارگر جدا شد یعنی چی جدا شد؟ یعنی شما تا قبل از اون میتونست بگی این رو کی ساخته؟ چون صفر تا صد تولید یک محصول در اصل یک نفر انجام میشد یا فوقش یک خانواده کاملا به هم مرتبط بودن ولی تو تقسیم کار دیگه معلوم نبود کی چی رو ساخته و اصلا انقلاب صنعتی چگونه حاصل شد با تقسیم کار چرا؟ چون مادام که هر کسی میخواد سر تا ته کار خودش انجام بده خیلی کم میتونه تولید کنه ولی الان مثلا شما این ویوستی کردره چند نفر دخالت داشتن تو تولید این؟ ببین یه لشکری از آدم پیدا میشه از اون اولی که این نمیدونم حالا مواد پلاستیکیشو از نفت گرفتن و تبدیل کردن بگیرید تا قطع ساز تا قطعه ها رو کنار هم مونتاژ کردن تا اون تشکیلاتی که مال کار الکترونیکشو میکنه تا منظور معلومه ببینید تو تقسیم کار هیچ کس تنهایی نمیتونه چیزی درست کنه برای همین مثلا جالبه مفهوم استاندارد درست نقطه مقابل تلقی سنتی از هنره این چند وقت پیش باشه اینجا همدان لالچین همدان شهیدی سفال داره یه روستاییه این سفال تولید میکنه بعد خب چون سفالش دستیه چون صنایع دستیه از یکی کشور خارجی اومده بود اینجا دیده بود یه کشتی سفارش داده بود طرف هم با ذهنیت خودش دیگه نه ذهنیت دیده بودش که تقسیم کار چه چیزی رخ میده اومده بود تقسیم کار کرده بود در واقع کارخانه زده بود برای تولید سفال یه کشتی درست کرده بود داده بود حالا کلش رو برگردونده بود گفت من صنایع دستی میخوام صنایع دستی باید الف با ب فرق کنه معلومه دیگه هر کسی باید اینو ساخته باشه در اینکه تو کارخانه من دادی کارخانه که چی خیلی بهترشو من داره میگه درست منظور رسونم ببینید تو صنایع دستی شخص با کالا گره خورده تو حرف مهم مارکس اینه میگه تلف بارگی کالا میگه مادامی که شخص با کالا گره خورده کی مهمتره شخص کالا شخص با خاطر اینکه از الان مادیش هم نیا کنید معنی ولش کنید کی مهمتره شخص چرا چون میتونه دوباره کالا رو بسازه اما اگه شما بین شخص و کالا مخیر بشی کدوم رو فدا میکنی کالا رو فدا میکنی چون هیچ ولی کالا خیلی گران قیمت باشه هر چقدر گران قیمت باشه این سازنده اینه این میارزه به این درسته؟ اما توی تقسیم کار کالا از کارگر جدا میشه کالا از کارگر مهمتر میشه برای همین یه ماشین مثلا مرسدس بنز ارزش دارتر یه آدم معلوم ماشین مرسدس بنز چون مثلا اینم چند میلیارد دلاره چند میلیارد تومنه آدم یک و خورده میلیارد الان دیگه حساب بستن خب طرف مخیر میشه این ماشین داغون بشه یا این آدمه خب این ماشین بمونه این آدم دووم بشه. درست منظور رسونه؟ یعنی دیگه کارگر ارزشش رو از دست داد، سرمایه دار اومد ارزش رو دست گرفت. خب این تحصیل کار اختلاط تو هویت‌ها ایجاد کرد، هویت‌ها رو به هم زد. هویت‌ها رو که به هم زد تو دوره سنتی، دوره که امپرازی میده، جامعه انسجام داشت. انسجام جامعه چی بود؟ همیشه انسجام این رو سنت هاست. هویت‌های ما، هویت شخصی ما با شغلم به دست میآوردم که شغل دوباره یک اعتبار اجتماعی داره. و بعد من تو جامعه زندگی میکردم که پیوندهای کاملا طبیعی با دیگران داشتم. من پیوندهای طبیعی مثلا اعتقادات من، آداب و رسوم، سنت‌های مهمترین کار و رسوم مهمترین کار رو توی پیوندهای اجتماعی انجام میده. خب اینها وقتی که تقسیم کار شد، خروجی مهم تقسیم کار بالا رفتن فردیت شد. یعنی هر کسی دیگه ببینید، حالا من یعنی کاملا این حرف دوربین بحث اخلاقی هم هست. به من شما وقتی که شما صنعت و هنر یکیه، اصلا صنعتگری که هنرمند نباشه یا از هنرش بدوزه صنعتگری زیر سوال میره، اعتبار خودش زیر سوال میره. اما وقتی تقسیم کار شد، شما چه انگیزه ای داره این خوب از آب در میاد؟ به تو چه ربطی داره؟ شما از کارخانه که داره این ویس کار داره میسازه که شما کارگرش هستی، چه چیزی انتظار داری؟ فقط پولش رو. معلومه؟ ببینید اینجا قبل از پول خود کالای مهم بود. این کالای حتی برای مادیش دارم میگم، شما معنوی نگاه نکنید، به لحاظ مادی هم اعتبار مهمتر از خود پول بود. اگر اعتبار داشتی پول دنبالش میومد، اگر اعتبار نداشتی پول هم داشتی هنرمند بودم. هنرمند بهز دولت اوست، خیلی حرف مهمیه تو دوره سنتی. اما تو دوره مدرن نه، خیلی دولت مرد بهز هنر اوست. چرا؟ چون شما برای چی کار میکنی؟ ببینید تو جالب زن هم این رو بدونی تفاوت های سرهای متحدی که دارم ترین تربیت میگه از مطالب که تو نگاه دین خیلی تربیت ترجم شده برای رشد انسان کاره. بیکاری مذمت شده و کار مند شده، چون کار رشد می آورد، خودشکوفایی می آورد. کدوم کار؟ کار سنتی، نه کار مدرن. کار مدرن نه فقط خودشکوفایی نمی آورد، بلکه افسردگی می آورد. شو صبح تا شب پاشو اینو بردار بذار اینجا، دوباره اینو بردار کار کارگر نمی دیگه. همین کارگری مثل من که تو دانشگاه دارم کار میکنم، کارگرم میدونید که کارگر تو معنای مارکسیش فقط کارخانه‌ای نیست. ما کارگریم، پزشکان کارگرن. چرا کارگره و پزشک میگم شاید یه الان فوق تخصص قرنیه چشم دیگه، از این بالاتر میخواد کارگره. چرا؟ چون هیچ کاری نمیتونه بکنه اگه کل تشکیلات کنارش نباشن. یه حکیم سنتی همه کاری میتونه بکنه، نیاز به کسی دیگه نداره. منظورم معلومه؟ اما این فوق تخصص قرنیه چشم تا تشکیلات بیهوشی، تشکیلات X، تشکیلات Y، ده ها نفر دیگه کنارش نباشن، هیچی نمیارزه. اما این میره تو استخدام، حالا استخدام معنی عامش که مدل سرمایه داری دیگه، این کارگر این بیمارستانه. منظورم معنی در کلمه کار، کلمه کارگر تو ادبیات مارکس اینجور معنایی ها، یعنی همه کسی که دارن برای کسی دیگری کار میکنن کارگر. انسان دو قسمن، یا کارگر یا سرمایه‌دار. بعد برخی از سرمایه‌دارا خودشون کارم میکنن، مثلا برای همین پزشکا غالبا جز اخشاری که سری خودشون میرن تو رد سرمایه‌دارا. خود بیمارستان کل در 5 تا پزشک میخرن، سهام بیمارستان رو غالبا دست خودشونه. یعنی یه کاری میکنن که کسی اینا رو کارگر نکنه، خودشون هم برای استثمار بدن. خب ببینید تو نگاه سنتی طرف کار که میکرد، کار درآمد هم داشت، اما اعتبار مهمتر از کار بود. هویت جایگاه اجتماعیش همش این بود. برای همین در مقابل چی بود؟ آدم بی آر سریع دوز میشد. آره بی آر یعنی سریع میفتد توی روابط خلاف برای که زندگیش تعمین کنه. اما تو ترقی جدید هدف کار چی شد؟ هدف کار صرفا کسب درآمد شد. معلومه؟ وقتی هدف کسب درآمد شد دیگه شما ارتباطی باش کالات برقرار نمی کنی، ارتباط با دیگران برات مهم نیست. ببینید شما وقتی اعتبار اجتماعی تو هویت نقش ایفا میکنه، رفتارات تو جامعه خیلی کنترل میکنه. اون کدوم سریال هم پهلوان ها خیلی خوب نشونده، اون استاها همشون همه صاحبان مشاغل اون جایگاه اجتماعیشون با وجود گره خورده. حتی اون یارو چیزی از پول داره هستش که تاجری هست اونجا که نقش خیلی منفی داره، همون هم یه جایی نقش مثبت ایفا میکنه. یعنی خلاصه اون اعتبار اجتماعی همه نیاز داره. اعتبار اجتماعی پیوند اجتماعی رو زیاد میکنه. ولی وقتی شما مسئله تو کارت فقط درآمدت شد، فردیتت داره میره بالاتر. همه چی برای خودم یعنی چی؟ یعنی پولش. خب وقتی پولش محل بحث شد، اینجاست که مثلا هنر از صنعت جدا میشه. یه عده میشن هنرمند، یه عده میشن صنعتگر. معلومه صنعتگرا هنری از خودشون ندارن. اگه هنر داشته باشن، خلاقیتی که در راستای منافع رئیس کارخانه قرار میگیره که کالای بهتر تولید کنه. برای شما باید استاندارد دست میگیری. استاندارد برداشته باشی. استاندارد یعنی همش مثل هم باشه. تو سرای دست استاندارد داشته باشی، طرف تکلیف وجاش برمیگردینه. معلومه اینا که دارم میگم. خب این رقم نقطه، این فردیتی که نقطه پیوندهای اجتماعی، انسجام اجتماعی از بین میره. این ضربه میزنه این فردیت و انسجام اجتماعی. شما قبلا یه اون اعتباره که یکی از اعتبار با خانواده تعمیم میشد تو فضای خانواده، به همین کف بودن تو معنی سنتی با مدل خیلی فرق کرده. اصلا خانواده، این کف به خانواده ما هست. قبل از اینکه شخصش کف به شخص بشه، باید خانوادهش کف به خانواده باشه. معلومه اینا؟ هنوز از فستر سنتی خیلی فاصله که نگرفتیم. میگم فهمید دیگه. فکر کنم در 20 سال دیگه از آدم خواب میاره بگه جت هیچ تجربه زیستی در اصل ذهنش نیست. حالا شما دارید نه. یعنی اعتبار چی توی ازدواجش موثره؟ مثلا من مشاغل به شدت خانوادگی ام. این گفتم ما یادم میاد تو دبیرستان میخوندیم اینو، بعد گفتیم عجب ظالمی بودن. بابا طبیعیش بود چی ظالم بودن. اینکه نظام طبقاتی ساسانیان یا دولت خودی که نمیذاشتن یه طبقه بره یک طبقه، طبیعیش بود که نرسی. یعنی شما تا چون نگاه مارکسیستی تو ادبیات ما خیلی پررنگ شده که بعد طبقات رو چیز کرد، آقا اصلا اگه از طبقه خودش بره بیرون کار پیدا نمیکنه. برای همین فرار از خونه معنی نداشت. اگه فرار میکرد دوز میشد. تو مثلا منظور برسونم، یعنی هویت شغلش از شغل پدرش میگیره. بعد اگه میخواد این شغل دیگه شغل پدرش داشته باشه، بعد یه اوستایی که با هم ارتباط اجتماعی داره، این اوستا مورد اعتماد خانواده ما، بره زیر دست یه اوستایی چند سال کار بکنه. درست منظور برسونم این هویت شغل اینا با پیوندهای اجتماعی گره خورد. آداب و رسوم و دین به شدت این پیوندها رو داشت محکم نگه می‌داشت. خب هرج فردیت میره بالا که فردیت تو اینجا اون تعبیر خیلی خوبی که اریک فروم یک کتاب دیگه داره، داشتن یا بودن. من بعد از کتاب خیلی خالی میشم، دارم دورنما میگم، ذهنیت رو دارم منتقل کنم. اریک فروم کتاب خوب داره، داشتن یا بودن. داشتن یا بودن مسئله این هست، همچنین یا مسئله این هست، از این کتاب اریک فروم شروع شده. داشتن یا بودن مسئله این هست. خلاص همیشه نمیگه ارزش انسان ها به وجودشونه، نه به داراییشون. تحلیلی رو که همه قبول میکنن. ارزش انسان به داراییش یا به خودشه. برای علمی که داری به علم تو شده ارزشمندت میکنه. نه پوله. چی؟
چه سالی این بنده
خود؟ این همین قرن بیستم. این
آخه که میگید از این شروع شده اون مگه مال نمایشنامه قرن 18
نیست داره کنه این سو؟ جمعه شکسیه؟ این که من اگه ذهنم این
چیده نمیدونم شکل
کنم نمایشنامه قدیمی تر
خب اگه باشه نمیده. ببینید این تفاوت داشتن و بودن معلومه. تو ادب دینی خیلی پررنگه، ارزش انسان ها به خودشونه نه به دارایی هاشون. و تو ادب دینی اینقدر پررنگ میشه میگه علم هم اگه دارایی شد به درد نمیخوره. علمی که جزء وجودت بشه، علمی که به عمل منجر بشه، علمی که به عمل منجر نشه جزء وجودت نشه، به انواعش دیگه. خب مدرنیته چیکار کرد؟ همه رو سرمایه دار کرد. ارزش رو برد رو سرمایه داری. سرمایه داری یعنی چی؟ یعنی داراییت مهمتر از وجودته. مثلا این کلاس اساتید رفتم این اساتید یافتن چه اونجا مثال دادم، میگفتم انقدر همه ما داریم میریم. ببینید تو این افق کارگرم تمام تلاش اینه که سرمایه دار بشه. سرمایه دار سرمایه شکوفایی برای خودش میاره؟ نه، سرمایهش باش بره تولید سبب کنه. سرمایه دیگه سرمایه اصلا الگو تجارت دیگه. تن تو مشاغل قدیم بود که خیلی هنر نداشت، تاجر بود. تاجر فقط هنر اقتصادی داشت. الان همه دارن میشن تاجر. سرمایه داشت کار میکنه، خودش کاری نمیکنه. سرمایه رو تو روال قرار میده که تو پولش زیاد بشه. درسته؟ بعد همه ما داریم در حالی کارگری داره سرمایه دار میشیم. یعنی چی؟ من گفتم حتی انقدر این نظام سرمایه داری قویه، فوق العاده است نظام سرمایه داری. یعنی واقعا شیطان دمش کرد. ببینید همه ما تمام کارمون رو داریم میکنیم که ببینید نگاه دینی گفت همه داراییاتو بکن وجودت، طولت رو برای خودت نگه ندار، طول رو خدا بده که جز وجود بشه. معلومه دیگه حرفا علمت اینجور باشه، همیشه اینجور باشه. نظام سرمایه اینه که همه وجودت هم تبدیل به سرمایه، برو باش کاسبی کن. من مثلا که سر دانشگاه میذارم میگم ببین الان ما هیئت علمی ها هممون دنبال نمی که مقاله پژوهشی بنویسیم، امتیاز بگیریم، پایان‌نامه بگیریم، چی کنیم، کار بکنیم، امتیاز بگیریم که تبدیلش کنیم استادیار بشه دانشجو، دانشجو بشه استاد، ما پایه فلان بشه، پایه بهمان، که خروجی آخر چیه که حقوق بیشتر بهمون بدن. من معلومه دیگه همه دارن کار میکنن، دیگه واقعا خکسیده. یعنی کسی کار نمیکنه یه مقدار من تازه وقتی من خودم موقع چون میدونستم اینا گفتم من استاد تمام کشم دیگه بیشتر میشه تا استاد تمام رفتن کار کرد. یعنی الان من تعداد پایان رفت از کل افراد دارش کمتر میشه با تجربه سنوات که من دارم. گفتم ما نونش خوردیم حالا دیگه نونای دیگه اش خیلی برام نمیشه. چیه؟ یه تونست من رو برسونم؟ یعنی الان استاد ها سن دنبال نه که علمشون رو به سرمایه تبدیل کنن، برای همین است که مالکیت معنوی اینقدر دعوا کنن روش. چند روز پیش یه استاد این هستی چی می‌رفتیم یه طلبه اومد حوزه استاد حوزه اون استاد حوزه دانشگاه استاد پیدا میشه یه طلبه اومد این سوال کرد که اصلا نگاه سنتی چه نگاه عالی بوده و ما چقدر از نگاه محرومیم. ازش گفتم که حاج آقا من یه طلبه اومده من روانشناسی رو کار کردم، این استاد ما که طلبه این بنده خدا سوال کنندم طلبه بود، طلبه فاضله، گفت من روانشناسی رو کار کردم یه دانشجوی یه طلبه اونم یه طلبه اومده سراغ من توی بحث روانشناسی 10-15 جلسه اومده فهمید من مفصل باش نکته گفتم این ضعف کردم اینا، بعدا فهمیدم نقطه رساله دکترا بنویسه با یه راهنما رو یک دیگه برداشته، همه حرفایی که اومده از من گرفته برداشته به اسم خودش تو رساله گذاشته و دفاع میکنه و خیلی هم بهش برخورد می‌کنه. یک کلمه از من نگفته که از این گرفتم، همه رو به اسم خودش داره قالب میکنه و او حتی ناراحت حتی من راهنما نکرد، او خود اون پولش رو بده، پول راهنمایی من رو بهم بده، پول وقتی که گذاشتم بده. خیلی من ناراحت بودم، استاد من میگه مثلا من چیکار کنم؟ خب لااقل برم به راهنما بگم این حرف من این حرف مال این نیستش. خلاص خیلی بهش بعد خورده بود خودمونی. استاد برگشت گفت اصلا من هیچ وقت مخیلات خودم نگم مدرن شد. گفتش که مثالی زد عجب. گفتش که فرض بگیر یه آدمی که میدونی نیازمنده پول میخواد، فقیر نیازمنده، شما برمی‌داری بهش مثلا یه پولی میدی، 100 هزار تومان میدی مثلا. این پول شما برمی‌داره میره بقالی. میگه آقا ماست بده. بعد که میگه ماست بده پولو از چی بیشتر میده؟ نمیگه پول از تو گرفتن، پول از چی بیشتر میده؟ به اون طرف پول ماست رو میده. بعدم خب اون ماست فروشه فکر کنه پول ما کیه؟ حالا خودش بده دیگه و این هم نمیگه که پول تو ناراحت میشی؟ از اون معلوم چی باش؟ یعنی ما چقدر این مالکیت معنویت 100 برابر مالکیت مادی تو ذهن ما ها داره مستقر میشه که اصلا دزدی کرده. کلمه دزدی چقدر به کار میبرد این مالکیت معنوی؟ یه ذهنیتی که ببینید سرمایه شده دیگه. من تو بحث هجاب گفتم از کاری که قضیه که نظام سرمایه داری کرد برخلاف عدالت ما تو بحث هجاب ما این میگه آقا زنان رو ابزار آقا نظام سرمایه داری اول خودتو سرمایه دار میکنه بعد از سرمایه استفاده میکنه. یعنی به همین به خود زنه میگه تو یه سرمایه داری که آقایون ندارن، یه سرمایه رو سورش رو برد. وقتی خودش حاضر شد سرمایه رو استفاده کنه اون وقت میاد از سرمایه تو حد اکت زاده میکنم. منظورم برای همین است که این ستارهای سینما این فاحشه های مدرن به شدت خودشون پول دارند. معلومه منظورم یعنی فاحشه های مدرن کاملا پول دارن، یعنی خود افتخار میکنه اول یک کاری میکنه این سرمایهش سرمایه بشه برای خودش، حالا خودت خوردی بده ما هم بخوریم. حالا ببینید این فردت انسجامش رو به همین فرد. خب مسئله جامعه شناسی که اصلا ایشون تطرک میگه جامعه شناسی با این فاز پیدا شد که با پیدایش انقلاب صنعتی تقسیم کار و فردیت انسجام اجتماعی دیگه به هم می‌خوره. چیکار کنیم؟ مسئله اصلی جامعه شناسی اینه. چیکار کنیم انسجام اجتماعی به هم نخوره؟ خب شما با این مسئله اینکه میگن به رساله مسئله داشته باشی بعد یه دورکی با این نخوام واقعا مسئله داره ایده داره فوق العاده است. دورکی سوال معنی شد دیگه. مسئله اینه، مسئله هم کاملا رو میزه وسط میدانه. دورکیم چی کار میکنه؟ دورکیم میاد نگاه میکنه میگه آقا تا حالا کی انسجام اجتماعی ایجاد میکرد؟ دین. خب دین های جدید دین های پیچیده ای هم من میرم سراغ دین های ابتدایی که دین های ساده هم از نظر من دین که خدایی نیست، دین یک پدیده اجتماعیه، یه عده آدم متقلب اومدن سر مردم کلا گذاشتن و ببینیم اینا چیکار کردن تونستن مردم مدیریت کنن. دین ها چگونه مردم مدیریت میکنن؟ با آداب و رسوم، با مناسک. مناسک پیمانت های اجتماعی رو داره تصدیق میکنه، این محصول کل، یعنی کار دوری بودن تو چند دقیقه میگن، با مناسک داره انسان ها رو میشه. پس ما چیکار بکنیم؟ ما باید مناسک سازی کنیم. مهمترینش مناسک آداب و رسوم دیگه،
اعتقاداتش
صرفا در حدی که مناسک بتونه برات نگه داره. دورکی دارم میگم، دورکی میگه اون اعتقادات تابو و توتم و اینا رو مطرح میکنه. تابو و توتم یه کاری میکنه شما بتونید این مناسک رو درست انجام بدید، این پیوندها، یعنی باورهایی که شما رو به هم گره بزنه که این باورها بتونه یه رفتارها رو رقم بزنه. برای همین نگاه کنید اینجا کاملا بحث باور و رفتار تو مناسک گره میخوره. جامعه شناسی معرفت میخوایم بگیم دیگه، جامعه معرفت، یه طرفش باوره، اصلا منسک این دوتا رو با هم دیگه داره، مناسک آداب و رسوم، هم از جنس باوره هم از جنس رفتاره و میگه ماها باید این رو جایگزین کنیم. برای همین است که تو دوره مدرن تا دلتون بخواد منسک درست کردن، مناسک درست کردن. مثلا المپیک فقط مناسکه، دقت کنید. حالا فکر
باورش
چی؟ باورش چیه؟ دیگه باورش توضیح میدم که خود اینو میگن چیکار بکنید تو فضای باور تو با مناسک جامعه دیگه همین داریم. باورش یه چیز خیالی که همه قبولش میکنن، خرافات من که همه قبولش میکنن. ببین تو المپیک هر سال این مشعل رو برمی‌دارن، این خرافی محض دیگه، همین است یا نه مشعل المپیک روشن. ببینید چه خرافه به ذهن ما دادن توی همین روابط خارجیمون. یه شما دقت کنید همش باورهای جالبه. من دانشگاه داشتم صحبت میکردم، خواستم برای بحث حجاب بودم یه سوزی کردم، رفتم سراغ داستان آدم و حوا. یکو آقا این بحثای درونگیری نکن، گفتم ببین سرت کلا گذاشتن از سر ما هولدر یا کلا گذاشتن تو پایین پامون رفته. بس در تمام نظام های فکری مهمی که تو جهان هست امثال هگل رو کار داری نکنید، شروعش با چهار تا جمله کتاب مقدسه. یعنی با چهار تا داستانه، با چهار تا روایته، یعنی روایت ها زندگی رو میسازه. روایت آدم و حوا روایت جهان شموله، شما این روایت محروم میکنه خودتو به خاطر اینکه میخوای در دینی بحث نکنید. اون میاد با چیز مال هایدگر دیگه، هایدگر اکونومیش میگه با این کل گرایش های شروع شده، خدا بود و کلمه بود و دیگر این شب جمله کتاب مقدس هست، خدا بود کلمه بود گرایش بود. یعنی این که شما این روایت ها، یعنی تمام دعوای ما با غربیان است که این روایت ها، تو این روایت ها یه روایت واقعی از انسان داریم یا نداریم. دعوای ما با مونه نه اینکه دعوای ما این است که این روایت ها رو به تلقی فلسفی غلطی که تو ما حاکمه، بیا برهان فلسفی خشک محض بیا با انسان حرف بزن، هیچ فیلسوفی نتونست پیرو درست کنه برای خودش. اما دین ها با روایت ها که البته روایت واقعی دارن، تمام اونا دارن نسخه بدل دین میزنن، روایت تایید شده. همه کاری که دارن میکنن، همین شما دقت کنید هر جو اصلا این هرانی اینم انسان خردن گفتم بهتون، این آدم خیلی ملحده، یه نظری برداشتی پژو رو گفتم برای دنیا کلاس شو نبود، پژو نگفتم، پژو ابدیست، هیچ وقت نمیمیرد. داستان پژو یا او وهمی به اسم داستان پژو داریم، داستان پژو از خدا قوی تر داره عمل میکنه توی دوره مدرن، فلسفه کلا اینجور داره میاد دیگه. خب اینا میگن آقا ما باید مناسک درست کنیم، مناسک نیازمند باور، اما باور الکیه، یه کم بگو مردم باورش میشه، یه چی درست کن بگو اینجوری بهتره. اصلا این کمی کلیپ ساخته نیدید چیز میکنه، یه دستگاهی درست کردن، طرف اول مثلا یه مشت بزن، بعد یه مثلا یه پولی بهش بده، بعد دفعه نفر دوم بعد 10 تا مشت بزنه، میگه بعد 20 تا مشت بزنه، نیدید اونو خیلی باور داره. بعدش میره بالا میره مثلا 2000 تا بعد بزنه دیگه، اینقدر که دیگه بعد حال نفر بعدی میاد، بعد مردم جمع میشن، بعد آخرین مرحله یه طرف واسه سجده بکنه که مثلا هم امتیاز بگیره چیه؟ اصلا خود پیده امتیازی نزدیک بازی ها، یکی این بچه هایی که کار کامپیوتر میکرد خیلی بازی ها میگو تالا فکر کرد امتیاز تو بازی یعنی چی؟ کلا بزره سر کنی نه بازی توی نهادهای اسنپ توی نمیدونم همراه اول چرا شما امتیاز میگیرید؟ امتیاز هم آخری وعده سر خرمان بدونه هیچ هم تشتره نمیاد برای مثلا منظورتون یعنی یک داستانی برات می‌سازه، شما اون داستان حال می‌کنی. اصلا حالا اینا که یه مقدار آدم یه امیدی داره که پولی آخرش از امتیاز بگیره. امتیاز تو بازی دیدی؟
پول میده امتیاز میگیره.
پول میده امتیاز بگیره. اصلا خیلی جالبه ها، امتیاز چیکار میکنه با ذهن شما؟ جایزه، دو تا نشان، پنج تا نشان. یکی از این اومده داشت برای بازی توضیح میداد که اگه بازی تحریک کنی چیکار کنی. بعد اینو گفت، گفت انسان ها دلشون میخواد تشویق بشن، دلشون میخواد جایزه بگیرن. جایزه نیاز امر واقعی باشه، جایزه امتیازه، جایزه نشانه، جایزه تیکه. تونستم منظور رسونم؟ این فرنس این آقایو پیدا کردن، این از دورکی میفهمه شروع شد. تو انسان مناسک میخواد، مناسک دو تا چیز میخواد، باور که منجر به رفتار میشه، باور و نیاز باور واقعی باشه. ببین وقتی اینجوری بود خب دینم همینه دیگه. تونستم منظور به من اصلا اینقدر سعی مورد میشن میبینن این حالا من این مرتبه تذکر میدم بخدا این بحثا رو بکنید کافر نشید. ببینید تو نظام اونچه که در عالم خارج رخ داده چند تا دین حق داریم؟ صد درصدی دین حقی که صد درصدش حق باشه چند تا پیدا میکنید؟
بگه
اونا کل جهان همین جهان رو میبینید،
یکی
هم پیدا نمیکنید. خوب امیر نیا کنید منظورم معلومه، یکیش به امام زمانه که دین حق صد درصدی. این ما دین خوب ما میشه مراجع تقییم که 80-90% حقه، خودشون هم موجزه دیگه نمیه که سهیره مخطعی بگه مصبه بگه نیستی. خب وقتی اینجور شد پولارالیسم خیلی میدان پیدا میکنه. اما آیا واقعا هیچی، یعنی حالا که حق صد درصدی اینقدر دور از دسته، پس هیچی به هیچی؟ اشکال معلومه؟ یعنی اون نکته مهمه شما حواست باشه، اینکه یه عالم باطل داریم دلیل نمیشه که حقی نداریم، اینکه این باطل ها کلی میدان داری میکنن با تا دلیل نمیشه که حق نداریم. اینا های تحلیل هایی تو جامعه شناسی دیگه جوامع فعلی رو تحلیل میکنن تا دلت بخواد با باطل مواجه میشن و میگن همه چی برساخته. آقا اینکه همه چی برساخته تا 90% درست میگن، ما اون 10%ش 5%ش نظر من دارم برسونم. اینا دارم میگم که تا آخر بحثی ما این بحثا رو میگیم کلا کافر نشید شما. یعنی اینا خوب توضیح میدن مناسک اینه بچه اونی این چه مناسک میشه مناسک درست کرد. ببین تو ادبیات دینی اینا همه پیشبینی شده، میگه کسی که سنتی بذاره بدعتی بذاره تا روز قیامت عواقب به بدعت نگیره. یعنی چی؟ یعنی میشه خدا میتونه سنت بذاره، آدم ها میتونن بدعت بذارن، وضو بگیره دست پاشو بشوره، بدعت مستقر است دیگه. میشه بین نماز خوندنش وضو بگیره پاشو بشوره که خدا نگفته. چرا این کار کرده؟ از وضو راحتی کار کنیده. چرا عثمانی کار کرد؟ عثمان میدونه شوره این وضو مال عثمان دید حیفه
فقط
بشه مثل آدم بزنگی. آره از اولین یک کتاب مفصل 300 صفحه من نخوندم، خلاصش خوندم. 300 صفحه تحلیل کرده که داستان اختلاف وضو از کجا شروع شد. بعد اونجا میاره کتابم با روی کرد، من خود کتاب نخوندم گزارش خوندم، با روی کرد بی طرفانه، نه شیعه نه سنی رفته تو بحث. بعد شروع میکنه اصلا دعوا از کجا شروع شد، چی شروع شد، آخر در میاره که چیزه خود منو برخوردن در میاره که اولی بار عثمان ظاهرا میاد میگه که میبینه که این همه این یکی بدعت باشه به اسم خودشون تو تاریخ مومون هیچی نداره، میاد میگه که اسم مشورت هم میگیره که چیز میکنه که میاد یه اولی بار میگه پیامبر یه وضوی خاصی من یاد داد، این وضو رو بگیره خیلی ثوابش بیشتره. من تو اینو به هر کسی یاد داده، این روش به هر کسی نگو، اینو به هر کسی نگو میشه بشه با سرعت همه مدلل میگه این روش یاد داده. بعد حالا جلد بنی امیه و کاری که امتدادش کرده خب، یعنی بدعت گذاشتن کاری نداره، بدعت گرفتن هم کاری نداره، این هم دین دروغ تو جهان داره الکیه. من هند رفته بودم، هند خیلی آدمو شوکه میکنه اگه بری، آدمای عادی بت پرست راستوی دروغ نمیگه دزدی نمیگه بت پرست حالا شوکه میشه. ولی برادر من نسبت به بهایی ها و سیک چیز خیلی بد بود، بهایی دیگه ساختگی بودنش که بهایی هم توی هم یه معبد اینو داشتن، بهایی بودن برای ما ایرانی های شیعه خیلی بازه که ساختگی، ولی مثلا معبد این چیزا خوشش می اومد، می رفتیم معبد هایی دارو می دید. بعد از جاله معبد هم معبد سیک ها بود، سیک ها رو می دیدید، سیک ها قرن هفتم فکر کنم هفتم هجری یه کسی میاد تلفیقی میکنه بین بودایی و اسلام، یه چیز جدید میسازه شبیه بهاییت یه نسخه تقلبی از اسلامه، یعنی ما سیک ها رو مسلمان نمیدونیم. بعد این همون باری که معبد های مثلا خوش میاد سیک ها رو هم دوست داشت، ولی باش کنم ببین این سیک ها و بهایی هیچ فرقی ندارن منطقه نام که چون این سیک ها خیلی میدونید به خاطر اون چند قرن سنت ها مستقر کرده جامعه، چون سنت مستقر اجتماعی پیدا کرده، تو فکر کنی دین خوبیه، دینه مثلا یه چیزی داره توش درسته منظور رو برسونم؟ خلاصه یک چیزی که سر مزارت کلا بیره. خب ما خیلی رفتیم بیرون. ببینید گسترش و تقسیم کار اجتماعی یک کار مهمی که کرد این بودش که منجر شد که نهادهای تخصصی پیدا بشه. این نهادهای تخصصی دو جهت داشت پیدا شدنشون، یکی این بودش که خود کار تخصصی نیازمند این هاست، یه تشکیلات هایی که بتونن این چند تا رو کنار هم جمع کنن. دوم اینکه هر چی تقسیم کار میرفت جلو، فردیت که بالاتر میرفت، پیوندهای اجتماعی سست میشد. بعد این نهادها و سازمانهای جدید مرتب دارن اون کار پیوند رو ایجاد میکنن. یه مثال ساده بزنم، این تو کتاب نیامده، من مثال بزنم که راجعه. ببینید تو زمان قدیم اگه کسی میخواست به کسی قرض بده، میگفت این قابل اعتماده یا نه، اعتبار داره. از کجا اعتبار پیدا میشد؟ میگفت اوستا فلانی تاییدش میکنه، ضامنی بوده مفهوم ضامن. یا امروز چی شده؟ همه شما میرید به دیجی کالا، نمیدونم به بانک. بانک کار بانک یه سازمانه که اگه بانک رو من ضمانت میکنم تو قبول میکنم. بانک کیه؟ همون پژو دیگه، مثلا پژو. ببین یک سازمان هایی داریم الان، مثلا اسنپ. اسنپ چجوری تونست چه این تاکسی تلفنی ها رو بگیره؟ با اعتبار از طریق نهادسازی، سازمانسازی. سازمانی خودش یک وسط گذاشت، یک کاری کرد که آدم های ناشناس بدون اینکه اعتبارهای شخصی بدید. ببین شما وقت میخوای یک تاکسی تلفنی بزنی، طرف باید بشناسی خانوادش که چیه؟ ندوزدش یا مقلی میدن شما خیلی تاکسی تلفنی نه همه اصطفی هست هم. اون زمان بچگی ما از اصطفی ها که نبودش که بعدش شما همه تاکسی تلفنی که تو هر محل بود نزد اهل محل اعتبار داشت، برای شما میشست داخته. بعد خانوم تو تنها شب بفرستی با یه ماشین بره مثلا تو تهران میفرست دادیم از این بره تهرانش نصف شب با ساعت ده شب خواهی بره بره تهران کجا بره کی باشه چیه یه اعتباری این نهاد واسط بودم باید اون نهاد واسط بودا. ولی الان اسلام همه اعتبار رو داره میکنه، میگه من خودم همه آدم رو ایمن کنم همه رو. شما هیچ نیازی هیچ کیفیو بشناسه. برای ما یاد من اون موقع تاکسی تلفنی بود زنگ زدیم گفت آقای فلانی بفرست هم میخوام بفرستم، یعنی خودمون هم مداخله میکنیم. الان شما تو اسلام چیه؟ درست منظور برسونم این نهادهای واسط تخصصی پشت سر هم داره تولید میشه. اینجاست که شما به شدت فضای مدرن داره به سمت ساختارگرایی میره، یعنی ساختارها میان جای آدم‌ها رو میگیرن. قبلا کنشگرها بودن همین کار رو بودن، حالا ساختارها میان. اینا وقتی خیلی تعلیه شد اون بحث ملیت رو گفتن میگه با خیلی مهم شد خانواده. برای خیلی تعلیه که خانواده خانه تنها مهمترین نهادیست که در مقابل ساختاری مدرن تا حالا مقاومت کرده و به شدت اینا میخوان نابودش کنن و به شدت داره وای میسته. اصلا اگه خانواده امر طبیعی فطری خود الهی نبود تا حالا ده بار کفن پوشونده بود. چون نهاد خود دینم اینجوری دیگه، دینم این نهاد به شدت ریشه دار در فطرت، برای همین دیگه میتونه وایسه، وگرنه اینا خیلی بنیان میکنن دیگه میان جلو. خب اون وقت نظام سرمایه داره که وقتی میاد توی این فضا چه کار میکنه؟ اینا دیگه حرفی که دورکیم توضیح داده، امکان شناخت واقعیت عینی تجربه رو مهیا میکنه. چه ربطی داره اینا؟ بحث جامعه‌شناسی معرفتی رو دارم میگم از این کتاب. امکانه، یعنی نظام سرمایه داری از کاره میکرد امکان شناخت واقعیت عینی تجربی. نه حتی اول سوی کنه این چه ربطی داره؟ اما ربطش اینه اگه بعدتون تا کامل ما داشتید قبلا چه چیزهای منجر به پیوندهای اجتماعی میشد؟
دین
چی بود؟
فلاسفه بود، دروغ بود.
دین چی کار میکرد؟ دین من شما تفسیر واقعیت میکرد. شما وقتی میدید که مثلا باران نیومده میگفتی گناه کردی، وقتی میدیدی مشکلی هست برمیگردید به تفسیرهای دینی. تفسیرهای دینی از نظر اینا یه باورهای خرافی بود که این باورهای خرافی نمیذاره شما واقعیت رو ببینید. هرچی شما فردیتت میره بالاتر از اون باورها دور میشی، از اون روح جمعی داری فاصله میگیری. این فاصله گرفتن شما از روح جمعی که خودت مهم میشی، برای خودت بعد ببینید خودت مشاهده کنی، برای دیگه مشاهده من مهمتر میشه. ببینید الان جامعه ما در حالی گذره خوب معلومه ما که از شما نمیدونم ما که سن قدیمی تر هستیم الان به شما که فضای سنتی هی میخواد بره به سمت تفسیرهای دینی از واقع.
فضاهای مدرن هی داره میرسن تفسیرهای کاملا تجربی از واقع. مثال خیلی خوش من یادم زلزله بم رخ داد. زلزله بم چرا زلزله بم رخ داد؟ چرا زلزله بم اینقدر ویرانگر بود؟ در چرا رخ داد؟ رخ دادش یه پدیده خارق طبیعی ها داره. چرا اینقدر ویرانگر بود؟ ببین تفسیرهای دینی میگفت اونجا محل توریستا بود، گناه زیاد میشد، فحشا اینا زیاد شده بود، عذاب نازل شد. تفسیرهای ماتری همون دمو دو تا تفسیر رایج بودن. به خاطر اینکه مسائل ساختمون سازی فلانیاش خشتگل بود و چی بود با یه تکون همه شریف، هر دو تا شاهد بیرونی دارن، جالبش هر دو شاهد بیرونی داشتن. اینایی که میگفتن اینجوریه میگفتن چون یک دو سال بعد تو سیستانی زلزله با همین شدت اومد تعداد کشته خیلی پایین رفت.
اینو نه تو شبش اصلا میگفت من یادم میاد چوری تا شبش کلی چیز بوده برنامه فرشا اینا بوده
سیستم
نه
نه اون میگه صبحش نه خب نه کنی وقتی شما اون توی مسئله فلسفه لا این مثال خودم پیدا کردم می آوردم که بگم نه ببین مال لاکاتوشی حالا توزیع چورین پیش فرضا حتی بچا شاهد به این پیدا میکنه. بعد اینا میگفتن چی اینا نه تو سیستم گناه نمیکردن زلزله شاید نشینم اونا چی شاهد بودن ژاپن. ببین زلزله خیلی بزرگتر سازه ها محکم چیده میشه تونسته منظور برسونم. حالا فعلا دیگه دعواش نمیخوام بگم، ولی این که شما مشاهدت بعد مهمتر میشه، هر چی میری جلوتر اون واقعه در میره کنار، امکان شناخت واقعیت این تجربه بالا میره. برای همین است که تجربه گرایی محصول فردیت طبق تحلیل. ببینید تجربه گرایی اون یک مکتب فکری معرفت شناسی در محصول یک پدیده اجتماعی داره میشه، جامعه شناسی معرفت داره میگیم. بعد
اصلا
گم
کردم
الان حرفو
فهمیدم،
اولی از اولش با سرمایه‌داری متوجه شدم. ببینید نظام سرمایه‌داری با انقلاب صنعتی مرتب انسان‌ها سرمایه‌دار کرد، سرمایه‌دار شدن، فردیت شما رو برد بالا، هر چی فردیتت میره بالاتر باورهای جمعی دیگه تو اشکال است تو چون باورهای جمعی اعتقادی نیست خود. حالا ما چی باور میارم؟ ما خودمون باور درست کنیم اینو بالا کنیم باوره. اون یکی باورم میاد. بعد بعدیا میام میگم خود علم تجربه تو بعدیا خود علم تجربی هم یه دینه. به همون معنی منفی دینا. خود علم تجربی هم کلی باورهای خرافیه. حالا میرسیم تو بعدیا که میرسن. مثلا فعلا دورکی داره میگه امکان شناخت واقعیت عینی تجربی حاصل شد. از کارهایی که توی در واقع اینجا رخ داد کمی کردن واقعیت و امکان تسلط بر آن. اینا هم خیلی والا بحث داره. خب من تیتوار میگم قرار بشم ذهنات درگیر بشه. از کجا جایی یه رساله کار ببینید انسان سنتی که توی پیوند ارگانیک بود در خلاف این مکانیکی واقعا ارگانیکی بودن با هم. انسان سنتی نگاهش به جهان چی بود؟ مخلوق خدا. کی کار است در عالم؟ حالا یا خدا یا بتا فرق نمی کنه. ماورا من کاری نیستم، من توی این نظام وارد شدم که این نظام از قبل طراحی شده. چیکار بکنم؟ من باید با این نظام نسبت برقرار کنم، من باید با این نظام ارتباط بگیرم، ازش درست استفاده کنم. هر چی شما میرید توی این افق شما آقای مشکی دکتر مشکی است مؤسسه امام خمینی، ایشون رساله دکتراش در همین بحث علم دینیه، در همین زاویه چیز حرف اصلش که میگه من گفتم اصل حرفش قابل دفاعه، ولی مثالاش من خیلی مناقشه دارم. میگه آقا جون اصلا تمام دعوای ما سر این است که آیا با حق دخل و تصرف تو عالم داریم یا نداریم. نگاه ایشون یا من گفتم خیلی به نظرم این حدش به افراطیه، ولی اصل حرف قابل تحمل. میگه نگاه سنتی این است که شما باید ببینید خدا چی و برای چی قرار داده از اون پیروی کنی. در واقع نگاه امروز این است که هیچی برای هیچی نیست، من تصمیم میگیرم چی برای چی باشه. برای همین است که اصلا من تصمیم میگیرم که مرد باشم یا زن باشم. هیچ چی طبیعی نیست. اصلا کی گفته مثلا این چوب باید چوب بشه درد بخوره؟ بس این داره من دلم بخواد چوب بشه درد بخوره. قدیم چوب دایره مثلا بشه خیلی معینی بود. یعنی شما روی درختی بودی میشستی شد نیمکت بعد نیمکتش کردی. یه چیز خیلی نزدیک به متن واقعیت. الان چیه؟ شما از چوب نمیدونم چی می‌سازید. از چی؟ الان مثلا این بویستی گرده. این بویستی چیه؟ از چی ساخته شده؟ فقط ما یاد گرفتیم که همه اشیاء رو به اجزای اولش برگردونیم، همه هدف‌هاشو به هم بزنیم. حالا من دلم می‌خواد این بشه. می‌دونم این تصرف‌گری. برای همین است که تکنولوژی این آقای سید حسین نظم یه کتابی داره. علم طبیعت در تمدن اسلامی فکر کنم بشه بشه. این کتاب من بالای دو دهه پیش خوندم. فکر کنم علم و طبیعت در تمدن اسلامی باشه. ایشون میگه آقا علم تو دوره اسلامی
پیشرفت علم کم از پیشرفت دوره مدرن نبود. اما فرق دوره تمدن اسلامی با دوره مدرن است که علم تو دوره تمدن اسلامی هدفگیریش تکنولوژی نبود، یعنی تکنولوژی ابزار سازی برای تخیل تصرف. تو دوره مدرن هدفش تکنولوژیه و این تکنولوژی ها من طرفای دست دارم کنم تکنولوژی امکان علمت هم بالا میبره. مثال خیلی سادهش این شما کامپیوتر درست کنیم نحوه تحقیقات خیلی سرعت میگیره. معلومه دیگه. نه حالا از پیش دیگه. ولی نکتهش این است ببینید کمی کردن واقعیت، واقعیت تیکه تیکش کن، جدا جداش بکن که بتونی همه رو بهش مسلط بشی. یعنی چیزی که داره توی چیز رخ داد و سومی ایجاد دیوان سالاری نیرومند که این دیوان سالاری چیکار میخواد بکنه؟ میخواد جای اون پیوند اجتماعی که دین داشت میکرد برای ببینید توی ایشون که همبستگی ارگانیکی نامردی هم میکنه آیه دورکیم، همبستگی ارگانیکی همه وظایف توی جایگاه معلوم و تعریف شده است. از چیزایی که الان فضاهای چیزم خیلی مشکل داریم دیگه فضای حزب‌الله، چون فضای حزب‌الله با کاملا مدرن‌تر است به معنی ساختارگرایش. ببینید تو تلقی های سنتی شما اون اعتبار جایگاه اجتماعی ایجاد میکرد، پیوندها روی فضایی نمیخوام بگم فقط معنوی و خدا و اینا، ولی فضایی فراتر از محاسبه مستقیم مادی بود. برای کمک کردن افراد به هم خیلی معناش متفاوت بود تا امروز. امروز شما بخوای یه نفر کمک کنی کلی باید دو تا چهار تا برای خود بکنی، تصمیم بگیری که دست خیر بکنم یا کمکی بکنم. اما کمک کردن مثلا اینا یه رد بدن میگه امروز این خونه خراب شد، این رفت همسایش خونش درست می‌کرد، فردا اون می‌خواد گوسفندشو ببره چرا، اون میگه من همسایه گوسفندی رو می‌خوام. یعنی تقسیم کار خیلی تحت ضوابط نبود، اما امروز همه ما افتادیم تو افق سازمانی. سازمانی یعنی چی؟ یعنی من به عنوان استاد شهر وظایفم چیه؟ همین انجام میدم. بیشتر انجام نمیدم. اگه خواهم انجام بدم لطف کردم شما. شما اون دانش شهر وظایفت چیه؟ همین انجام میدم. بیشتر این لطف کردم من. مثلا منظور رسونم؟ یعنی کامل برای همین است که اصلا مفهوم ادب، احترام به استاد، احترام به تعلیم و تعلم عبادت هست اصلا تو فضای دانشگاه حاصل نمیشه. من مدت دارم ها سال چه تو فضای حوزه هنوز احترام به استاد یه حق معنیداریه، اما تو فضای دانشگاه تن الان شد خود نرده داری که طلبه ایدار فضای دانشگاه میدونی چه خواهنه دیگه خواهد بگیر یعنی خواهنه داری ارتباط داری بود؟
چی؟
خود ما هم سلوک و برزان رو میفرد، یعنی ما هم این معلومه دیگه، یعنی فضاهای دانشگاهی اصلا احترام به استاد مسخره کردن و متلک انداختن و چیز کردن اصلا زایه کردن استاد دیگه پیدا خیلی کاملا عادی و طبیعیه، مثل همین که شما هر نفر دیگه رو زایه بکنه و این فضا اقتضاعات این پدیده مدرنه. و شما مثلا اتشاری که فاجعه‌ای که داره تو کشور ما تو حوزه داره رخ میکنه، حوزه داره این کنیم سازمان نابودی حوزه است. یعنی چی؟ یعنی ببین شما از سیاست خیلی ساده یکی از اقتضاعاتی که به شما احترام به استاد داری استاد تو باشه، نه اینکه دیگری گفته باشه تو، برای این مدرکه باید به تغییر استاد منظورم معلومه. تو نگاه سنتی خود شما انتخاب میکردی کی استادت باشه، وقتی معلمته تو گفتی و قبول کردی معلمه، معلم احترام داره، ولی اما تو قبول نکردی معلمه، برای اینکه مدرک میخوای بگیری اینا بهت میگن بعد کلاس این بری، میری کلاس میبینی بی سواده، اگه نری کلاسش غیبت میخوری، مگه کلاس غیبت نمیدن نمیری، اون نامردی غیبت دادن، چون خود داره تسلیم چیز داشت میرسن منظور را برسونم. خب این حرف های دورکیم بودی، خلاصه این حرف های دورکیم رو چی نگرد که حالا ایشون میگه تو همبستگی مکانیکی که به نظرم کلمه دوست ارگانیکی بود وجدان جمعی حضور جدی دارد و تفکرات افراد رو رقم میزند، اما وقتی به سمت همبستگی ارگانیکی یعنی همبستگی مدرنیتی که محصول تسلیم کار است، تمایزهای اجتماعی شدید میشه. وقتی تمایزهای اجتماعی شدید شد، حالا سازمان ها باید به پیوندهای اجتماعی رو بزنن. برای شما اون حالا بعدا توی اینا عادت واره و اینا یه مال بوردیو و اینا که میرسید میدان ها و اینا اونجا این خوشحب میده که اصلا شما میدید مثلا تو دوره سنتی شما میتونستی بگی مثلا اینا اوستای نجار به هم برسن با همدیگه صفایی میکنن که مثلا آهنگر و نجار باید فرق داره یه فضای جیگه. امروز هم یه اینجور محلی داره شکل میده با یه فضای دیگری، مثلا شما میرید پزشکای متخصص مثلا باند داره برای خودشون، مهندسین فلان مثلا اینا که به خاطر شغلشون، اما این شغل به اون شغل از زمین دازون فرق کرده
اون اعتبارش برای شما مثلا کتابای قدیم عیاران داشتید که فوتوبدنامه ها داشتی هر گروه اجتماعی یه فوتوبدنامه داشت یعنی اصلا فوتوبد بود این شغل رو داشتن بعد جالبه این یه دوستان این فوتوبدنامه کار کرده بود گفت فوتوبدنامه حمالان حمال تو ذهن باشه شورشیه انا عرض در امانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنها و حمل هم انسان یعنی خیلی جالب یعنی حمال خودشو حمال امانت الهی میفهمید یعنی با فوتو بدنامه اینو کنارم قرار الان باشه چیزی کنارم قرار میگیرن انجمن صنفی انجمن صنفی مسئله چیه چجوری ما توی در مقابل اصناف دیگه پولمون تامین بشه یعنی جایگاه اجتماعیمون تامین بشه بعد حالا یعنی خواهی تفاوته نهادهایی که مدل سازمانن با نهادهای سنتی که نیمه طبیعی هن نمیگم طبیعی هن نیمه طبیعی هن خیلی این رو فرم میکنه بعد هرچی ما به سمت یه اشتراک کتا حزب الله یاد کنن فکر کنم خواهی باید اصلاح بکنم باید ساختار ایجاد کنیم تکنم میخواهیم تو کشور ساختار ایجاد میشه یه موقعی مشکل هر میشه ساختار ایجاد میشه من از باب تجربه بهتون بگم چند سال پیش این روشن 10 سال پیش من به مدت ها من آخرین کار ساختاری مهمی که انجام دادم بعد کلاً کنار کشور نقشه نمایی کشور نویسنده نقشه نمایی کشور من درستم بدون هر چی چرت و پرت تو اون مال من تمام شد اما چرت و پرت ملت با هم جمع کردن تبدیل کردن به نقشه نوسته چه جمع نمیشه ما موقع رفت تو شورای انقلاب فرهنگ کمیسیون قدرتی شورای انقلاب فرهنگ و کارسنگنا من این نقد مفصل به نقشه که موقع نوشته بود نوشتم این چرت و پرت گفتم خودت بیا اینجا تمام کار موقعی رو 6 موبایل کردم همه افرادشون رو گرفتم حالا بگذاریم بعد از اومد دیگه مدت ها زنی کار ساختاری فرار میکنم یه نکاتی که چند سال پیش تجربهش کنم گفتم توی جلسه ای اونا رو هایی بکنم مرتشون بردی چی داره میگه بعدا فکر کنم که گوشی ندارم همه کار خودشون کردم ولی شاید 7-8 سال قبل بود توی مارمونت پجور جوزه ما خواستم دفع آقا یه صحبتی کردش که علوم انسانی دیده آقا پر چند سالی باری علوم انسانی صحبت میکنه که علوم انسانی اسلامی و اینا چیکا صحبت 7-8 سال قبل آقا بود که در مورد همین علوم انسانی حوزه بعد ورود جدی پیدا کنه بعد از اون صحبت یه تشکیلاتی تو معاملات پژوهشی یه ساخت درش عمل دعوت کردن آقا من میام به هم میزنم نه نه نخواهی گفت نه اصلا شما خوش نمیاد میام میام خود اون که من دعوت کردم خود طراحای اصلی بودن یعنی خود معاملات پژوهشی من نمیگم بیا خود اینا گفتن سوزن چم میگم من گفتم من خرابش میکنم آقا گفتن ببینید ساختار زدگی از اول انقلاب تا حالا چند تا ساختار را افتاده مسئله علم دینی و علم انسان اسلامی حل کنه بشمارید پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه مفید دانشگاه امام صادق بعد من امین حمیدی بود دیگه گفتم الان شما دارید میخواید یه چیز دیگه رو بیاندازید آقا بلد ببینید اینا رسیدن یا نرسیدن اگر نرسیدن چه نقطه ضعفی داشتن ما میدونیم شما کوپ تا کلو میدونید همه علم لدانی دارن میدونن که کاری که من قبلانش نکردم همه هم کار قبلی رو تکرار میکنن جالبش اینه یعنی بعد فکر میکنید یه گفتم میدونی چی میشه میشه همین مثلا من اون موقع همون گفتم گفتم میشه دفتر تبلیغات دفتر تبلیغات چی راه افتاد اما دو تا دانشگاه پژوهشگاه مسئله‌اش علم دینی بود دیگه الان چی شده مادر با من خودم دارم میگم که یه سوزم یه تعدادی استاد مفخور مثلا اومدن اینا نشستن که پول بگیرن الان از مهمترین مسئله آقای واحد و رئیس دفتر تبلیغات این است که چجوری حقوق اینا رو جور کنم در صد تا اقلیمی داره دفتر تبلیغات مسئله شده که یک پول اینا رو شروع جور کنم چون که این نماده که حقوق من انداخته این نماده اطلاعات روی بد نیستش فوشه که با حقوق این نماده اینش خیلیش نامردی یا ما این کمیت رو از این مالی باید شده فهمیدیم دانشگاه های دولتی فصل یک دارن اطلاعات عمومی خوبی ها فصل یک دانشگاه های غیر دولتی مثل ما فصل یک ندارن یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که مثلا تو بودجه سالانه مصرف میشه مثلا برای دانشگاه تهران اینقدر مبلغ چیز این مبلغ چون فصل یک داره حقوق همه کارمندان کارمندان که استاد و حتی تا رفتگر همه میشن کارمند همه کارمندان تو اینجا نیست از خود دولت مستقیم پول اینا رو وارد میشه یعنی اون پولو که بهش میدن برای همه چی دست غیر از حقوق یعنی دیگه برای کار روش دانشگاه توی این دانشگاهی مثل دفتر تبلیغات همین دانشگاه ما که فصل یک نداره وقتی مثلا مصرف میشه اینقدر تومن مثلا بودجه سالانه اینجا یه مقدار خیلی عظیمش میشه اون شو در دفتر تبلیغات کارمند داره
چرا شاید دیگه چرا حقوق حق داده چرا قدره اصلا شما وقتی سال جمع تحقیق بزنی از این میزنه بالاتر میگه که بودجه نهان خواهی دوباره چقدر زیاده یاد این آقای ساده زیاده کنه چند سال دیگه نهاده بیاره نامردای شدید میکنم بودجه حوزه علمیه رو مقایسه میکرد با بودجه سازمان تبلیغات اسلامی من یه سال گفتم که آقا میخواد نیاز به دعوا کردن نداره کافیه یه سال من هم سالی که درگیری کار داشت
فردوسی نشدی داره
نه سازمان تبلیغات خب با سازمان تبلیغات با سازمان ارشاد وزارت ارشاد ببخشید با وزارت ارشاد اینه با جاهای اینجوری که میگه اینا میخوان ارشاد بکنن نه ارشاد رو گفتم شما بودجه کل حوزه علمیه رو فقط مقایسه کنید با دانشکده فنی دانشگاه تهران و بعد بگید به مردم که اون فصل دیگه هم میگیره من یه بار در مورد اون موضوعی که درگیر اینجوری کارو میکردم در یکی حالا از دانشکده فنی کدوم دانشکده تهران شاید دانشکده یکی از دانشکده های دانشگاه تهران کل دانشگاه یکی از دانشکده هاشون کل بودجه از کل حوزه علمی کشور که توی کشور تخصیص دادن بیشتر بود بعد اون فتحه هم میگرفت بعد گفتن شما بدونید که این بودجه که میره برای کل حوزه علمیه یه مقدارش میره دفتر تبلیغات یه مقدارش دانشگاه مفید دارن اینا که اینا همشون دارن فصلی که دولت رو دارن میدن درست منظور رسونم حالا مثلا سوال اصلی دیگه ما هم سازمان وقتی درست میشه بوروکراسی میشه بوروکراسی یعنی چی یعنی دیگه الان من هیئت علمی هر کاری میتونم دانشگاه چیز نشه
نه
از بین نره ها حالا باید بشه نباید بشه بس دیگه ما هم تاییدیه مدرن رو بفهمیم حالا چه کارش بکنیم کار دومه ما این حواستون باشه ولی چون سازمان ایجاد میکنید یعنی یه بار سنگینی مثلا سازمانی دولتی ایجاد میکنید بار سنگینی برای بیت المال ایجاد کردی برای که یه عده من خودم میگم مفخور بزن سوزن چی مفخور منظورم اینه یعنی من الان کار بکنم یا نکنم کارمند نمیشه اخراجش کرد اخراج کردن کارمند یه فرآیند بسیار سنگین داره نمیشه اخراجش کرد من کار بکنم یا کار نکنم پولمو میگیرم و برای همین من و همه کسی که کارمند اینجایی اگه یه زمان بخواد ببینن آقای دفترنگات به حقمش نرسید فایده نداشت پول بی خود داره میگیره میتونن برش دارن نمیتونن بردن چون یه لحظه یه جمعیت مهمی بیکار میشن اینا اعتراض میکنن اعتصاب میکنن شورش میکنن و هر کدومشون هم به هزار جا بزنن ببینن صورت دستان اجتماعی دارم میگم ها یعنی شما وقت من یه بار جایی بودم از یه طرف ظلمه از یه طرف وقتی اون تمام شد کنه یکم بگم که در چیز بشه این رئیس اون سازمانه این آدم های خدماتی رو خدماتی چی؟ یه حالا میتردم بگم معلوم بشه فرق دیگه دانشگاه ما مهم چیم یه هیئت علمی حق و تدریس حق و تدریس اونجایی که دارم میخوام دارم مثال بزنم اینجا نیست و اون مثال حق و تدریسیه خیلی خیلی پایین تر از حق و نمیدونم حق و تحقیق حق و تدریس خیلی پایین تر از همین کارمنده پژوهشی میگرفت خیلی پایین تر یعنی واقعا ظالمانه این اصلا زندگی نمیگذشت اگه به همین اندازه حضور پیدا میکرد بعد این رئیسه این مند خدا که بود 15 سال اینجا حق پژوهشی پول میگرفت از برنامه بودجه گفتن ما امکان ردیف استخدامی داریم میتونیم مثلا 10 نفر 20 نفر از نیازتون رو استخدام کنیم و خیلی بنده بدن شد دیگه بعد مشورت کرد استخدام نکرد ردیف اونجا رو پس داد من خیلی از این رئیسه بدم اومد بعد یه حرفی زده بود در حالی که البته بعدم همچنان هم بدم اومد ازش ولی یه حرفی زده بود حرفا حرف درستی بود تصمیم گیری سخته میگه آقا هر کی کارمند شد کار نمیکنه مادام که حق پژوهشی داره میاد ساعتی داره میاد میدونه اگه کار نکنه ما بهش پول نمیدیم مجبوره بخاطر همین که تبدیل میشه به کارمند دیگه کار نمیکنه یک دهمش کار میکنه میگه برای همین عمده کار ما رو تو اونجا این حق پژوهشی ها میکنن مثلا این حق پژوهشی ها حالا حق پژوهش من کلمه ساختم من خودم حق پژوهش نه حق پژوهش این حق پژوهشی ها مثلا درآمدشون یک دهم کارمندها بود میگفتن عمده کار دو برابر کارا رو حق پژوهشی انجام میدن به کارمندا و این معضلات ساختار که ساختار خیلی مدرن سازمان های مدرن یه پدیده خیلی خاصی هست این سازمان ها با سازمان های سنتی نهادهای دو سنتی به شدت متفاوتن اینم خواستم حالا دورکیو بگم من چند دقیقه ببرم بگم بهتون خب برید ها عجله برید خدا این تمامش کنم خب باش من سریع جلسه باش خدا حالا من بعد از دو سال تیترش رو بگم ببینید این فضای معنای اهمیت ساختار اینا من واقعا از پسان خواهش کنم بخونم این چند فصلی که گفتم که حداقل اون ذهنیت خود کتاب رو خیلی من یه یادم بیرون از کتابش گفتم دورنما رو جا میاندازم ایشون تو اینجا داره پدیده های اجتماعی مدرن که مهمترینش نهادهای تخصصیه رو با ادبیات دوری خیلی خوب توضیح میده توی فصل بعدی یعنی من گفتم آلمانی فرانسوی یاد بگیرم این فضای فرانسوی دانشه چه فصل بعدی میره فضای آلمانی شو بحث معنا میخواد باز کنه چون اون نقطه اصلی گفتم میخوام اون مال وبر و زیمل و یعنی دیلتای و زیمل و وبر رو سعی کنم تو دهنه اول بگم و سعی جلسات وارد شلو رو ماهن میشم انشالله اگه پیش گذاره کلی ما اینا رو به سرعت بگیم که میخوام به معاصرین برسم بس سلام علیکم
چی؟ مات
آلمانیه
مات
آلمانیه نه مات خربه اینا تو خربه نیشه هم آلمانیه فرود هم آلمانیه اینا خربه مات تو خیلی من این فصل دورگی مو گفتم فصل آمده هم شده 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 هم